أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين. عنایت دارید که یکی از استعدادهای انسان رجوع به حقیقت انسان است، از اون جهت که انسان گسترده است در همه عالم. امیرالمومنین در اون نامه‌ای که به فرزندشون حضرت امام حسن علیهم السلام دارن، اونجا می‌فرمان که گویا با همه تاریخ زندگی کردم و دارم با تو سخن میگم. این استعداد چه استعدادی است که مولای ما متذکر میشن که با همه تاریخ زندگی کردن و بعد حالا بر نشستن بر اون قله دارند به فرزندشون نصیحت میکنند و تذکر میدن. این خیلی مهمه که انسان گستردگی خودش رو بشناسه. اینقدر انسان گسترده است که تأکید قبلی امام رضا میفرمان اصلا از ما نیست. اگر همین حال خودش رو در قیامت، حالا این تعبیر حضرت اینه که اگر باور نکند همین حال قیامت هست، بعد خودشون چی؟ خودشون همی حالا در قیامتی که لایه‌های بالای عالم وجود است همی حالا هستن. پیامبر فرمودن الان قیامتی قائم، به هر معنایی بگیرید. خب این حضور گسترده را ما که غفلت کنیم، روبروش میاد یه باور، یه باور خوب. مثلا یه وقت ما میگویم ما به خدا باور داریم، این چیز بدی نیست، ولی این غیر اینه که در همه عالم اون حضور همه جایی خدا را با حضور همه جایی خودمون حس کنیم. آموزه دینی دومیه. آموزه دینی اینجاست که ما با فلسفه فاصله میگیریم. فلسفه را باید بدونیم، اما آموزه دینی فلسفی نیست. ببینید شما در فلسفه ثابت میکنید وجود خدا را، در دین متوجه حضور همه جایی حضرت حق میشید. این اصلا یه استعداد دیگه است. این با وجه از خودتون محقق میشه که وجه گسترده وجود شماست. این حضور تاریخی از این جنس است. ما چون دین رو بیشتر به باور تبدیل کردیم، حالا راز علتش هم که میدونین که یه مشکلی پیش اومد، یه مرتبه همه چی ریخت به هم. یعنی با پدیده نفاق که در جهان اسلام پیش اومد، با خانه نشین شدن اهل البیت، بالاخره منافقا پررو شدن. یه جوری بود که انگار دیگه حرف حسابی دارن. شما اگه حق نشون بدید هیچ کس دیگه نمیتونه مناقشه کنه، اما اگه حقا بد نشون بدید خب مناقشه میکنن. پدیده نفاق با حذف صاحبان اصلی درک دین بالاخره تو جامعه اسلامی پیدا شد. حالا که پیدا شد شروع کردن شبهه کردن. جوابش علما اومدن علمی رو تنظیم کردن برای جواب اینا، شد علم کلام. علم کلام که علم عقاید نیست که، علم کلام جواب شبهات اوناست که شبهه دارن. یواش یواش اصلا موضوع گم شد که یه دی فکر کردن که مثلا اگه این دلایلی که ما میگم خدا به این دلیل هست، نبوت به این دلیل هست، امامت به این دلیل هست، معاد به این دلیل هست، اینا دینه. اینا ربطی به دین نداره که. اینا یکی از نحوه های دفاع دین در مقابل منافقین است، اونا که شبهه کردن. حالا ممکن است یه جوان مارم که شبهه بندازن، خیلی خوب، علمای ما مثل جناب خواجه نصیرالدین طوسی بزرگ اومد و علم کلامی را مدون کرد، بود قبلش مدون کرد. این باعث شد که ما اون باور را که اسمش هست اصول عقاید به معنای کلامی به عنوان فهم دینی گرفتیم. یعنی فکر کردیم اگه ما اینا رو بلد باشیم اون وقت فهم دینی داریم. نه، فهم دینی یک شعور است، یک شعوری است که بله باید خدا رو در تمام عالم به هر نحوی که او هست درک کنیم، که جمله امیرالمومنین اینجا کمک میکنن که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. این عقیده شماست. چقدر امیرالمومنین تو نهج البلاغه اصرار دارن که آقا باید دید حضرت حقا به رویت قلبی. این تربیت گم شد. یکی از جاهایی که بسیار خدا را خوب میشه به یه معنا دید در صحنه های تاریخی است که قرآن خیلی اصرار داره. شما مثلا یه بار دیگه همینو عرض کردم، شما وقتی که به پیامبر خدا میفرماد فذکرهم به ایام الله، اصلا از خود واژه ببینین، میگه پیامبر اگه میخوای اینا رو به دینداری بکشونی، ایام الله رو نش متذکرشون کن، متذکرشون کن، نه اطلاع بهشون بده. وقت ایام الله رو چی فرموده است؟ همون صحنه مقابله بین حضرت موسی علیه السلام و فرعون. این تو این صحنه بیشتر خدا پیداست. و امروز هم تا حدی شما میبینین دیگه که چطوری ما تو جبهه های جنگ خیلی مسائل فکری فرهنگیمون رو تونستیم به عالم نشون بدیم، و هنوزم ما وامدار اون صحنه ها هستیم. تو این دستگاه یکی از، خب پس گفتیم صحنه های تاریخی. تاریخی که من میگم به چه معنا؟ به معنای صحنه هایی که حضور خدا رو شما میتونید بیابید و حس کنید. نمونه هاش حضور زعمان، زعمان که حالا بعدم میرسیم، زعیم هر امتی به دلایل روایی که بعد خواهد آمد، ظهور خداست در اون عالم. زعیم هر امتی، زعیم صورت اسم الله هست تو اون تاریخ. به همین جهت اگه ما یه روز خواستیم آزاد بشیم از اون تفکر متافیزیکی و نمیدونم علم حصولی برای خدایابی و تفکر انتزائی، ما باید نگاهمون نگاه به خدا باشه، نه باور خدا. باور خدا که خیلی مقدماتیه. من نظرم اگه رفقا آزموده باشن در این مسیر، یعنی دید آن باشد که باشد شه شناس تا ببیند شاه را در هر لباس، این صحبت های دیروز رهبری برای این کنفرانس بین المللی دفاع از فلسطین، خب شما این صحبت ها را چی میبینید؟ یعنی این صحبت ها اگه دقیقا از اول تا آخرش را دنبال کنید و مسائل زمان رم و افق روزگار را بشناسید، خب اینا دقیقاً همون حضور الله در این صحنه تو این حادثه است. خب ممکنه مشکل کجاست؟ عکسش به زیا میکنه. یا نه بابا، اون خدا خیلی بالاتر است. اون خدا که خیلی بالاتر است اصلا نیست. اون خدایی که در صحنه است به قول مولوی، بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری. هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. باری کلم این درست میگه. این خدا که کل یوم هو فی شأن خداست، مگه تو قرآن نمیخونیم؟ این خدایی که با استدلال ثابت کردیم و هست، خب کوش نه هست، دروغ که نیست که هست، اما کوش. کل یوم هو فی شأن، این نگاه رو بهش میگن نگاه تاریخی به حضور خدا. و این گم شده است، یعنی بسیار ما داریم ضربه میخوریم از اینکه خدای پیامبرا رفت در حاشیه و خدایی که علم کلام برای شبهه ابن ابوالاوجاها تدوین شد. مثلا شما همین توحید مفضله ببینید، شاید گاهی حالا بذار من یه نکته خارجی هم بگم، بعضیا میان توحید مفضله میخونن، بعد خب حضرت صادق مگه نگفتن؟ دروغ هم که نیست. بعد نگم نه چیزی نیست، یعنی حضرت صادق اینقدر کم میدونستن؟ بی انصاف. ببین کجا دارن میخوان یه بحث کلامی بکنن برای ابن ابوالاوجا، وقتی یه دیور میدارن توحید مفضل رو به جای اینکه بیان اون خطبه های توحیدی عجیب و غریب نهج البلاغه را به عنوان توحید تاریخ ما، اونجا امیرالمومنین زمان امیرالمومنین هنوز ما به این مصیبت های ابن ابوالاوجا دوچار نبودیم، به جای اینکه اونجا ما بیایم خدا را با توحید نهج البلاغه نشون بدیم، توحید مفضل که جواب فضای آلوده متکلمین است برای نفی شبهه اونا، نه برای ارائه عقیده ما. بله، حالا نزا جدال احسن خوبیش اینه که وقتی هم میخواییم اونا رو رفع شبهه بکنیم اینقدر منظم میکنیم که غلط نمیگیم، اما همه حرفا که نمیشه تو بحث کلام میزد. این همه تأکید بر اینه که چرا اگه خواستید خدای خودتون رو پیدا کنید باید بیان در صحنه های حضور خدا خدا رو پیدا کنید. از این زاویه زعمای دین آینه بسیار دقیقه، اگر درست بریم جلو که حالا آروم آروم روشن میشه. صفحه 55 سطر 4 رو باید هم بخونم، درسته؟ نگاه به بله خوب بفرما.
نگاه به اخلاق و کرامت هایی که از علما ظهور کرده است، نگاه به شخصیت فردی آنهاست که در جای خود بسیار ارزشمند است و نشان می‌دهد اسلام چگونه انسان‌هایی تربیت کرده و می‌کند. ولی به جهت تأکید اسلام بر جامعه اسلامی، نظر به حضور تاریخی علما در جامعه بسیار مهمتر است و لازم است از این منظر نیز به تربیت شدگان اسلام نظر انداخت. درست است که در نظر به شخصیت علمای اسلامی باید به شخصیت فردی آنها و تقوایی که در حرکات و گفتار آنها به چشم می‌خورد نظر کنیم، ولی متوجه باشید فرهنگ غربی و مستشرقین بنا ندارند که سجایای اخلاقی علما را نفی کنند، حتی شاید از این جهت کمک هم بکنند که ما آنها را بهتر بشناسیم. تلاش مستشرقین آن بوده و هست که ما عادت کنیم عالمان دین را همانند علمای مسیحی ببینیم و متوجه نقش تاریخی آنها نشویم. با اینکه انقلاب اسلامی کمک کرد تا نگاه ما به دین و علمای دین عوض شود، ولی عادت گذشته هنوز نمیگذارد ما جایگاه تاریخی زعمای دین را درست ببینیم تا تاریخ جدید خود را شروع کنیم، در حالی که سرآغازهای جدید تنها از دل سرآغازهای گذشته بیرون می آید و موجب جهش در آینده می گردد.
این یه جمله بسیار مهمی است، خیلی هم مهمه. حالا تو طول بحث آروم آروم روشن میشه که ما مثل علف‌های گوشه یک جویبار نیستیم که هیچ پشوانه تاریخ نباشیم. مثلا اومه سزر، اون دانشمند و شاعر آفریقایی، یکی از حرفای خوبش همینه، میگه اول اومدن تاریخ ما رو از ما گرفتن، بعد ما وقتی بی تاریخ شدیم، بی بزده بنیان شدیم، خیلی راحت هرچی خواستن به ما تحمیل کردن. این که ما سرآغازمون کجاست که ما اون سرآغاز تاریخی این تاریخ، مثلا مثال بزنیم، ما در تاریخی که با اسلام شروع شد خودمون رو میتونیم معنا کنیم. از این جهت میگم سرآغاز ما اسلام است. اگه دقت کردید اون تذکری که مقام معظم رهبری به دولت نهم و دهم دادن که سعی کرد بکشونه سرآغاز ما رو به کوروش و منشور کوروش، چیز غلطی نبود، ولی ما یه سرآغاز بلندتری رو با اسلام ظهور دادیم. به همین جهت ایشون تذکر دادن که خب اسلام و سرآغاز اسلامیه ما که بزرگتر ما را نشون داد، ما تو دل این سرآغاز بیشتر میتونیم خودمون را جلو ببریم، که میگه دقت کنیم میگه حتی موجب جهش میشود. و حالا برگردونید به این، یکی از تلاش هایی که دشمنان ما دارن میکنن یه کاری کنن جوانای ما تاریخ گذشتهشون رو حس نکنن، تو کتاباشون میارن، این فایده نداره. ما بحثمون حالا روشن میشه، باید حضور تاریخی گذشتهشون رو از طریق عالم علمای دین حس کنن، و این یک کاریش دینی، یک کاری سلوکی، یک کار اطلاعات و درس و مدرسه نیست. بفرمایید.
در ابتدای انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بر شخصیت مرحوم شیخ فضل الله نوری و مرحوم مدرس و مرحوم آیت الله کاشانی رحمت الله علیهم تأکید زیادی می کردند و سعی داشتند مردم را متوجه نقش تاریخی آن بزرگواران بنمایند تا مردم سجایای اجتماعی آنها را مطالعه کنند. با اینکه آن بزرگان از جهت اخلاق فردی زبان زد بودند، ولی چون در مسائل اجتماعی از خود حساسیت نشان می دادند، بعضی ها گمان می کنند جنبه اخلاقی آنها از بقیه علما ضعیفتر است. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله در یک دوره در ابتدای انقلاب عضو شورای عالی قضایی بودند و همین امر موجب شده بود که مردم نسبت به جایگاه علمی و عرفانی ایشان توجه کافی را نداشته باشند. این نیز یکی از ضعف‌های تاریخی ماست که عالمانی را که در امور اجتماعی کمتر فعالند اخلاقی تر می دانیم. آیت الله محمدی گیلانی به حکم وظیفه در شورای عالی قضایی شرکت می کردند و با این که از شاگردان خاص علامه طباطبایی رحمت الله علیه بودند و از جهت کمالات عرفانی در آن حدند که مناجات شعبانیه را شرح کردند و در فلسفه اسلامی و اخلاق نمونه بودند، با این همه چون در امور اجرایی و اجتماعی وارد شدند به شخصیت سلوکی ایشان کمتر توجه شد. اینها نمونه است تا ملاحظه بفرمایید چگونه ما هنوز نمیتوانیم علمای خود را درست بنگریم و نقش تاریخی آنها را عرض بگذاریم. عموماً گمان میکنیم علمایی که در امور سیاسی جامعه وارد شده اند درجه و ارزش کمتری نسبت به دیگر علما دارند. به یک معنا این یک نوع غفلت از سرآغازهایی است که با نظر به آن سرآغازها میتوانیم آینده خود را معنا کنیم. بازگشت به سرآغاز بازگشت به پرسش‌های ملتی است که آن ملت به کمک آنها خود را شکل داده تا با نظر به آن پرسش‌ها سرنوشت کنونی خود را رقم بزنیم و از نیهیلیسم آزاردهنده دوران کنونی عبور کنیم.
نکته خوبی بود. حالا باز تأکید میکنم، یکی از رفقایی که میشناسم و اهل سلوکند و به اصطلاح خوب میتونن احوالاتشون رو داشته باشن، فرمودن من در کنار مقبره آیت الله مشکینی به دریافتهایی رسیدم که در بین علما مخصوص فقط ایشون بود، که یعنی فرمایش ایشون بود. من خوب کنار به اصطلاح مقبره بقیه بزرگانم رفتم و بهره ها گرفتم، ولی می‌فرمودند کنار به اصطلاح مقبره آیت الله مشکینی یه چیزای خاص اخصی بود که وقت در زد که خب ما یه طولمش گیرم مثلا رئیس چی بودن خبرگان و فوق‌العاده بودن، اما من حرفمون رو نزدیم که اینا از چه حیاتی برخوردارن، چرا ما نمیبینیم؟ من بحثم در اون نیست که حالا بریم کنار قبرشون میبینیم یا نمیبینیم، بحثم تا اونجا نمیخوام برم. ما چرا نمیتونیم آیت الله مشکینی را در فهم تاریخ کمتر از حالا یه سیاستمدار خیلی مشهور دنیا شما در نظر بگیری؟ آیا واقعا کدومشون در چقدر در عالم حاضرن؟ این یه مسئله است که ما سعی میکنیم انشاءالله روشن بشه تا اون حس از دست رفته مونا متذکر بشیم. ما اینا را درست باید حس کنیم، پیچیده است ولی قرآن کمک میکنه برای فهم اینا و روایت. یه نکته ای که توی آخر بود که آروم آروم باش روشن میتونیم بشیم اینه که ما بازگشت به سرآغاز بازگشت به پرسش های ملتی است که آن ملت به کمک آن خود را شکل داده. یعنی ما هزاران سوال داشتیم و این سوال ها را باید پیدا کنیم جوابشا، و پیداست اگه این سوال را غلط جواب بدیم یا بی جواب بگذاریم، همین میشه که امروز دنیا گرفتارشه. بهش میگن نیهیلیسم. نیهیلیسم رو معنی کردن پوچنگاری، نمیدونم حالا این معنا میرسونه یا نمیرسونه، واژه عجیبیست. خودتونم براتون پیش اومده است که گاهی یه مرتبه آدم حس میکنه انگار هیچ تکیه گاهی برای اینکه در آغوش آن یه آرامشی داشته باشه نیست. این از خصوصیات دوران مدرن است و ما نمیتونیم بگم که در دوران مدرن نیستیم، این یه دروغه. یه بار میگم عرض کردم، الان دوباره تکرار میکنم، اگه شعرهای فروغ فرخزاد خوندید و حس نکردین شما هم هستید، شما به خودتون دروغ میگید چون هستید. اما یه وقت دست میگون که خب حالا من این حس همون پوچی که فروغ فرخزاد متذکر میشه را تسلیمشم؟ نه، به قول اساتید ما آقای اخوان سالس، پسندیدین تو اون کتاب زمستانش اوج نیهیلیسمه. آیا اخوان سالس خودشم نیهیلیسته یا نیهیلیسم شناسه؟ رو اخوان میشه اینو بگیم آقا، که شاید از اینجا ما یه مقداری هم با آقای میر شکاک یه کمی فاصله داشته باشیم. نمیدونیم آقای میر شکاک بالاخره خود آقای مفصل، یعنی در چندین جلسه ایشون روی اخوان سالس، اخوان سالس با اون روح فوق‌العاده ظریفش میفهمه همه چیز پوچه، همه چی. بسیار کتاب خوبی است کتاب زمستان. من میبینم بعد از انقلاب هم علی‌القاعده این کتاب چاپ میشد، از ما از قبل از انقلاب دنبال بودیم. خودش میگه که خود اخوان سالس میگه دکتر شریعتی منو مسلمان کرد. حالا چه دینی است که باید شریعتی بیاد مسلمانش کنه؟ به این معناست که اینا نه که بیدین باشن، شریعتی اومد بهش نشون داد آینده روشنه، آینده را در زمینه حضور به قول دکتر شریعتی آقا روح الله خودمون میتوانیم روشن ببینیم. و اخوان صالح از اینجا به بعد یه خود فاصله میگیره از اون حالت پوچی سر. اما هنرمندانه 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 نشون شما میدید که در چه وضعی از پوچی به سر میبریم. اگه اون ای امام ما را دیده باشین، آخر اون کتاب ست کتاب راجع به انقلاب اسلامی هست، تو یکیش اون آخرش اون بحث ای امام هست. اونجا منم دارم سعی میکنم اون پوچی که در دوران ما بودست رو تبیین کنم. اگه یادم بود حتی میوردم برای خودم یک سینزده فروردین که ظاهرنم تو همون فضای دینی بود، من داشتم این متن رو می نوشتم که این چه حالتی بود؟ مثلا یه تیکش همطور یادآوری میکنم که اونچنان همه چیز غروب بود که حس میکردیم در زباد در زمین فرو میرویم و چون استخوان بی ارزشی در دهان سگی بلعیده می شدیم و همچنان غروب بود و سردی به رگ و پوست ما نفوذ کرده بود و هیچ بودیم و هیچی خود را پذیرفته بودیم که ناگاه دیدیم طلوعی نوری، ولی از غرب که جای غروب است، پس همان غروب است که شبیه طلوع است. اون احوالاتی که بین ما و امام هی می‌خواستیم بگم نه امام کمک میکنه، ولی زاگه ما چه دانشجو بودیم چه زمانی بودیم، همه چی پوچ، فقط یه راه بود، عیاشی هم که پوچی را از بینیم برد، غفلت از پوچی را به ظاهر به ما میداد دیگه. حالا فرض بگیرین مثلا حالا ما آدمای مذهبی بودیم، خانوادهمون سنتا مذهبی بودن، نمیتونیم، شاید هم جرئت نمیکردیم بریم اون کار را بکنیم. خب حالا شما حساب کن که نمیتونستیم اون کارو بکنیم، این کارم که کاری نبود. حالا یه مرتبه حضرت امام یه افقی میخواست باشد، بعد نیم پذیرفتیم، میگفتیم نه روزگار پوچی چطور میشد یه حیاتی بیاد. این را مثال زدم در مورد فروغ فرخزاد هم همین جنس است که قهرمان خوب نشاندن پوچی دوران است. حالا بحث دیگه ای پیش میاد که خب حالا ما تو دل این پوچی آیا چطوری نجات پیدا کنیم؟ اگه پوچی را خوب بشناسیم اون وقت میفهمید که جایگاه دین و دینداری، اگه درست به دین و دینداری رجوع کنیم چقدر مؤثره. من نمیخوام بگم که ما با دینداری های امروزین عادیمون میتونیم از این پوچی قدر قدرتی که مثلا شما این گروه های رپ های اینا را نمیدونم چقدر میبینی، منم گاهی حالا که دیگه خیلی دیگه نه اون قبلا میبردن میدیدم خیلی کیف میکردم از این پوچی مطلق. واقعا عجیبه که اینا چه تلاشی میکنن که از این پوچی رها بشد، خودش اوج پوچیه دیگه. خیلی میگم نه وقتی نگاه کنین انرژی تا سقف انسانیت برای هیچی. دکتر شریعتی هم یه جا میگه، خدا رحمتش کنه، میگه پره هیچی مال ایشونه. خب حالا پس در یه کلمه ما باید بفهمیم این نیهیلیسم قصهش چیه. شما بیگانه ازش نیستین، این آخرین تأکید من است تو این نکته، شما بیگانه نیستید، نگوید نیست، اگه بگوید نیست اون وقت هست اما نمیشناسیدش. بیگانه نیست، بگوید که کجاست، چطوری باید ازش عبور کرد. بفرما.
راه شناخت نقش تاریخی علمای دین. ما هنوز نمیدانیم در فضای قرار داریم که در آن فضا نمیتوانیم جایگاه تاریخی علما را درست ببینیم و مثل فضای مسمومی که متوجه مسمومیت آن نیستیم و در عین حال گرفتار تنگی نفس شده ایم، دچار گسست تاریخی هستیم بدون آن که متوجه این مشکل باشیم. مدت‌ها طول می‌کشد تا با تفکر و تذکر بفهمیم فضایمان مسموم است و از جهل مرکب خارج شویم. مشکل آن است که اگر مثلا آیت الله جوادی را در شورای عالی قضایی دیدیم، دیگر ایشان را شاگرد برجسته علامه طباطبایی رحمت الله علیه و مفسر قرآن و شارح فصوص الحکم محی الدین ابن عربی نمی بینیم و اگر ایشان را به عنوان معلم اخلاق و مفسر قرآن دیدیم، نقشی برای حضور تاریخی ایشان قائل نیستیم و گمان می کنیم ایشان در تاریخ زمانه خود حاضر نیستند. این مشکل اساسی ماست که نسبت به حضور تاریخی عالمان دین حساس نیستیم، به طوری که اگر شهید مطهری رحمت الله علیه را شهید نمی کردن و ایشان می ماندن و موظف می شدن در امور اجرای کشور مسئولیتی به عهده گیرن، دیگر آن تصور که امروزه از ایشان داریم و ایشان را به عنوان یکی از علمای بزرگ اسلام میشناسیم نداشتیم. برای عبور از مشکل فوق لازم است عالمی را که عالمان دین در آن نقش داشتند بشناسیم، ولی چون توجه به آن عالم بسیار سخت است، متاسفانه از ورود به وادی شناخت حضور تاریخی عالمان دین عبا داریم.
ما دقت میکنید این میگم حالا من دو تا نکته اینجا بگم. نکته دومش این وقت ما میگم وقتی خیلی کار داریم خوبه هیچ کدوم نکنیم، نمیدونم چی کار کنیم. ما میگم یعنی چه؟ ما باید عالم علما رو بشناسیم. میگه اینم حرف شد، خب بگون چقدر درس خوندن، چقدر نمیدونم شاگرداشون که بوده کجا بودن، عالمشون چیه، حرفاشون عالمشونه. نه خود مشکل اینجاست که عالم علمای دین اصلا شیعی نیست که مثل اشیا ببینیم و فهمی نیست، فهمیدنی هم نیست که بفهمی. خب پس چیه؟ خب اینجاست که عرض کردم بهتره که بگم این کار یه چیزیه که ما حسش نداریم، ارتباط با ما نداره. مهمه این، یعنی به قول اساتید ما می‌فرمودن اول از جوانان ما، از مردم ما عالمشون رو گرفتند. عالم رو که گرفتند، حالا هرچی هم قرآن میخونه مثل گروه رپ میخونه. گروه رپ مگه نمیخونه که خلأ فشار روحی نداشته باشه؟ خب اونم قرآن میخونه. این علا به ذکر لا تطمئن القلوبی که قرآن میگه همینه. یعنی به قول اون کتاب خوب عارفی از الجزایر میگه که به دکتر کاره گفتم این توصیه‌ای که تو به عنوان روانشناس میکنی ما را فقط یه کاری میکنی که هیچی باشیم، هیچ فشار روحی نداشته باشیم، اما نه اینکه به جایی برسیم. و به ذکر لا تطمئن القلوب خیلی فرق میکنه با اینکه شما فقط میخواین خلأ فشارهای روحی دون رو صاحب بشید. ذکر الله یعنی ما در مقام انس با حق باشیم، نه اینکه خالی بشیم. خب این که خب حالا من یه خود سعی میدونستم هم کارم مشکله، یه یادداشتایی کردم تا باب بحث باشه. اون کتاب عالم انسان دینی بد نیست برای این که شما روی این مسئله حساس بشید. یاد داشته من ببینیم کار ازش میاد. عالم امر پنهانی است که به نحو بنیادین وجود دارد. خوب تعبیریه. ببینید شما گاهی میدونید طرف انگار یه انتخاب بنیادی کرده است، دیگه یه حرفای عادی تو کتش نمیره. این یه چیزی، یه شخصیتی برای خودش پذیرفته است فوق این پیشنهادات ما. عالمی داره برای خودش تعبیر دنیسا پذیرفته. من خودم تو جبهه با اینا روبرو می شدم که واقعا از هنوزم یادم مثلا از این میاندهش یا یه کشاورزی بلند شده بود اومده بود جبهه، یه چیز فوق‌العاده‌ای بود. نمیدونم از کجا این شده بود، اما یه عالمی داشته. یعنی نسبتش با امام و جنگ و اینا، من اونجا سخنرانی میکردم هرچی به این نگاه میکردم حرف حسابی میتونستم بزنم، هرچی با سواد خودم و اطلاعات خودم میخواستم حرف بزنم همین حرفای عادی کشکی. حالا خب حالا بی سواد آقا جوونه حالا من یه روایت بخونم این بلی که کمک کردون بکنه. در روایت داریم که خدا بعضی ها را اگه کار خوب بکنن پاشون نمی‌نویسن، بازم باشون بده، و بعضی ها را اگه کار بد بکنن به کار بداشون نگاه نمی‌کنن، بازم باشون خوبه. خب اینا شما ببینید که جا می‌خورید دیگه. روایت خیلی سریع هم تو همه اصول کار. این منظور همینه، اون بنیادین شخصیتش خدا میبینه، میبینه نه این خوبه، این کار بدا مالش نیست. مالش نیست، کرده است اما تحت تأثیر فضا بوده است. برگردونید به اون یرسون الفردوس که تو روایت داریم که از امام معصوم پرسیدن که چرا میگید یرسون الفردوس، یعنی اینا فردوس ها به ارث میبرن یا کسب میکنن؟ حضرت فهمیدن چون که آدم بدا بعض موقع کارا خوب میکنن، این کار خوبا را میدن به آدم خوبا، آدم بدا کردن دا میدن به آدم خوبا. چرا؟ مال این نبوده است، علکی کرده است، جنسش نبوده است، این بچه مسلمون صاحب این کارا بوده است، هرچند که اون طرف انجام داده است. اینا مثال میخواستم بزنم که یعنی چه که انسانها گاهی یه بنیادی دارند، یه تصمیمای خیلی عمیق ریشه دار تو اون به سر میبرند. باز من ادامه میدم یاد داشتم، عالم به هیچ وجه شی نیست که در مقابل ما قرار گیرد و بشود آن را دید، همچون اصالت اثر هنری است. حالا شما وقتی میرین مثلا مقابل این مسجد امام میایستید، یه وقت به کاشیاش نگاه میکنی، کاشی، اما یه وقت کل پدیده یه حالت خوبی بهتون درس میده، کل پدیده یه حالی به شما دست میده که این جزئیات نبستا قسمتهاش برای شما پیش نمیاره. این حالت رو بگیم این ساختمان عالمی برای خودش داره. حالا این تعبیر دیگه شاید انشاءالله کمک کنه، عالم افق همه افقهای ماست. شما دید ما من تو افق ما، انقلاب اسلامی افق ماست. حالا چرا ما انقلاب اسلام را قبول داریم؟ یه افقی داریم که تازه اون افق میگه اون که میخوای اینه. عالم افق افقهای ماست، در برگیرنده همه آنچه بدان نظر میکنی. وقتی عالم در صحنه است، موجود در صحنه نیست، وجود در صحنه است. یعنی شما نسبتتون با موجود این لیوان غیر این بطریه، اما وجود چیه؟ وجود هیچ نیست، اما جدی ترین چیز وجوده دیگه، همه چی از وجوده. این نسبت، حالا یه مثال میزنیم، این مثال بعد شما یه وقت اسم میگوید آقا من 100% هر چی عقل بیگد رو بهش ایمان دارم. خب عقل مقدم شد اینجا یا ایمان؟ میگوی هرچی عقل بیگد رو بهش، یعنی تازه یه ایمانی داری که با اون ایمانت میفهمی که هرچی عقل میگه درستی. دقت کنید، یعنی حتی شما ماورای عقل، اگه بگون که نه من اصلا هرچی ایمان بیگه قبول دارم، عقل و کاری ندارم، که خب پس یه چیزی ماورای عقلی. اگه بگید نه من هرچی عقل بگه دا بهش ایمان دارم، بازم ماوراء عقل یک احساسی برای خودتون دارید. حالا این مثال برای چی بود؟ ما آیا بلدیم یه کاری کنیم که عالم علامه طباطبایی را پیدا کنیم؟ تا عالم علامه طباطبایی را پیدا نکنیم، جای المیزان رو نمیدونیم. میخونیم، با سوادم هستیم، ولی شما تعجب میکنید که طرف المیزان میخونه، باهوش هم هست، اما همچه خبریش نیست، هیچ نسبتی به علامه نداره. داشتیم از اینا. این رابطه با عالمان دین یک حساسیت خاص میخواد، همینطور هم که گفتیم تعریف بردار نیست، حساسیت. مثالی سادش همینه، ما نور رو یا وجود را میتونیم حس کنیم اما نمیتونیم تعریف کنیم. فیلسوفا میگن چی؟ لا حد له ولا رسم له، برای وجود تعریفی، نه چه تعریف حدی و چه تعریف رسمی نیست. خب حالا ادامه بدیم.
در این رابطه باید عالم آنها را درک کنیم و به یک معنا به وجه مستوری تاریخ نظر کنیم و نه وجه برهنه آن. ما همین مشکل را در فلسفه داریم و سختی فلسفه به آن است که می‌خواهد از وجود سخن بگوید، در حالی که وجود تعریف بردار و آشکار نیست. ماهیت را میتوان تعریف کرد ولی وجود را نمیتوان تعریف نمود. ماهیت مفهوم همین کسرت‌های آشکاری است که در کنار ماست، ولی وجود گوهر و ذات این پدیده هاست. در کتاب عالم انسان دینی سعی شده است این نکته روشن شود که چون عالم داشتن یک حالت حضوری است و نه حصولی، نمی شود آن را تعریف کرد ولی می توان آن را احساس نمود. تعریف از عالم مثل این است که کسی بخواهد حضور قلب در نماز را با فکر کردن به دست آورد. اگر در نماز بخواهید راجع به حضور قلب فکر کنید، حضور قلبتان می رود. باید حضور خودتان را در محضر حق حس کنید، نه آن که به صورت یک مفهوم حصولی به آن فکر کنید. گفتگوی میان حال و گذشته. شناخت عالمی که عالمان دینی در هر دوره از تاریخ در آن به سر می بردند و مطابق آن عالم نقش خود را به بهترین نحو انجام می دادند و در هر مرحله از تاریخ مناسب با همان مرحله عمل می کردند، موجب می شود تا ما ریشه خود را بشناسیم و مطابق تاریخ خود آینده خود را شکل دهیم.
خیلی جمله مهمی است. دو تا نکته شد. خب پس اولین مشکل ما این شد که ما عالم زعمامون رو بشناسیم، یعنی این جناب آقای آیت الله محمد تقی نجفی در اصفهان، خب این که درگیر میشه با ذل سلطون و مواظب است که ما گرفتار مدرنیته نشیم و تلاش میکنه که چی میفهمه که باید پارچه های وطنی بیارد و یه دم و دستگاهی برنامه ریزیم که چی میفهمد که اینقدر نقطه بزرگی شد. یعنی فکر نکنین اگه حالا بحث من این جزئیات نیست که اگه اینا نبودن انقلاب اسلامی وقوع پیدا میکرد، یقینا پیدا نمیشد. یعنی یقینا اگر این علما نبودن و زیر ساختای فهم و شعور تاریخی به ما نمیدادن، ما که نمیتونستیم بفهمیم امام چی میگه. حضرت امام یه چیزایی میگفت که اینا یه چیزی بالاتر از بحثای عادی بود یا بحثای انقلابی. چگوارا هم از این حرفا میزد، ولی حرفای امام که جنس حرفای چگوارا با فیدل کاسترو نیست، که اشاره به یه جایی داشت که این اشاره را ما در سینه پدرانمون حس میکردیم. این مشکلی که من واقعا قبطه میخورم که ما برای فهم هگل و کانت، فهم حضور تاریخیشون، عالمشون واقعا کار شده است تو دنیا. یعنی غرب یه کار خیلی خوب کار کردن، انصافا کار که ما هم استفاده میکنیم. یعنی من الان اگه بخوام هگل و عالمش رو بشناسم، همون معنای حضور تاریخی، خیلی راحت میتونم با ادبیات خاصی که تدوین شده از توسط غربیا بشناسن. این غیر فلسفه هگله. و فلسفه هگله ممکنه شما کتاب آقای حمید عنایت هم بخونده بشناسین، ولی این که هگل نیست. هگل یک حضور تاریخی است. وقت برای همینم هم شما وقتی مثلا هگل رو میخونید بعد قبلش کانت رو میخونید، اینجور نیست که حالا که هگل غیر کانت گفته است بگم خب حالا کدوماشون درست گفتن کدوماشون غلط. ابدا تو فلسفه، تو کتابای فلسفه تاریخ این حرف حرف درستی نیست، حرف بچگونه‌ایه، یعنی اصلا عقل نداره. این که غیر اون گفته است، کدوم درست گفتن؟ به شما میفهمونه اون در تاریخ خودش دقیقا همینا میگفته است که باید بگه، و این در تاریخ خودش حتما غیر اون میگه و حتما هم درست میگه. وقت این دیگه اسمش اخلاق نسبی نیستا، این تشکیکی است، این ظهور حقیقت هست. کل یامن هو فیشن، در هر یامی حقیقت به شکلی ظهور میکنه. ما یه همچین مشکلی داریم که ما خیلی باید آروم آروم بریم جلو و با احتیاط که ما چه دیدیم بر آقا محمد تقی نجفی که اگه ما اونا پیدا کنیم وقت میبینیم چه ریشه ای داریم. حالا سطر بعدی رو دقت کنیم، میگه این باعث میشه که موجب میشود تا ما ریشه خود را بشناسیم و مطابق تاریخ خود آینده خود را شکل دهیم. مگه غیر این میشه؟ کی تاله تو دنیا پیدا شده است که آینده خودش را به یه گذشته وصل نکنه؟ بیان با هم با صحبت کنیم. تمام، بنده بالاخره مختصر اطلاعات دارم. اگه غرب با شما نشون بدی، خب نه، تمام اصلا رنسانس یعنی برگشت به ادب رومی. خب یعنی اومدن این 10 سال بین قرون وسطا را به اصطلاح ازش عبور کردن. رنسانس میگه ما میخوایم برگردیم به ادب رومی. قرون وسطا چیه؟ اچا میگه ما میخوایم برگردیم به پدرمون عیسی. خب همیشه اینجوریه، یه بنیادهایی هست. خب خود انقلاب اسلامی چرا شکل گرفت؟ یعنی برگشت به قدیر بود. یعنی اگه قدیر را ما نداشتیم که معلق بودیم تو تاریخ، غیر ممکن بود هیچ حرکتی بتونیم انجام بدیم. بله، برگشت به قدیری که سلسله علمای بسیار بزرگ اینا قدم به قدم از سربداران بگیرید، شهید ثانی و شهید اول و شهید ثانی بیاید و بعدم صفویه و شیخ بهایی و میرفندرسکی و ملا صدرا و بیاید تا بعد میبینید که مرحوم شیخ فضل الله و مرحوم مدرس آیت الله کاشانی و بعد حضرت امام اینا. خب حالا اینا رو همه را شما بلدید، بگوید برش مثلا جناب آیت الله کاشانی چه میگذرد که ببین نه با مصدقم کنار میاد اون وقتی که باید کنار بیاد. خب اگه اینا درک نکنیم یا مرحوم مدرس درست درک نکنیم، که مرحوم مدرس کمک میکنه که احمد شاه بمونه. خوش میگه احمد شاه، آخه احمد شاه به چه دردی بخوره؟ که رضا خان نیاد، که رضا خان نیاد، چون اون میفهمه. رضا خان میدونه که اول که اومد تحت عنوان جمهوری یا یک قیافه روشن فکر، اینا رو من نمیخوام بگم، اینا رو بلدید. من میخوام بگم باید حساس باشید. حالا بعد میرسیم ان شاء الله چه نوری در علمای زعیم. من رو زعیم حرف دارم، ما اگه نه میگه همه حالا حضرت آقا صحبت میگن، چهار تا آخوندی ضد انقلاب هم نداریم، اینا چه ربطی به تاریخ ما دارن؟ زعیم تاریخ، حالا بعدا میرسیم، صورت اسم الله هست در هر تاریخی. بر همین هم پیامبر رو خدا مأمورش کرد که بگید قل هاذهی سبیل ادعو الالله الالله. این الله چه حضوری است که باید پیامبر به الله دعوت کنه؟ زعمای تاریخ اسلام، حالا میگم هم امام رضا اینجا نکاتی برای ما میگن هم خود قرآن، که یه همچه حساسیتی باید داشته باشیم. قبول دارم، هی تاکید میکنم، اذیت نشید، که یه چیز عادی نیست. ببین شما هم نبخن شیخ مفید پیدا کنید، شیخ مفیدی که تاریخ به ما میگه که آقا این عالم این بزرگ بوده است، این کتابا رو نوشته است، تو بغداد مثل شیر واسطه است این کار که، اما شیخ مفید در اون تاریخ چه جنسی داشته است؟ جنس حضور تاریخی چیه؟ اگر مثل قرآن که برای ما میگه حضرت موسی رو میگه، حضرت هود میگه، اگه همچی چیزی داشتیم خیلی عالی بود. خب ببینید قرآن از خودتون نمی‌پرسین چرا قرآن شناسنامه پیغمبران رو نمیگه؟ اصلا این انگار، ولی یه هویت تاریخی برای ما از پیغمبران میگه که فوق‌العاده کار ازش میاد. خب ما زعمامون هم تو این تاریخ اینقدر نیاز داریم. البته با ادبیات قرآنی میشه به جای رسید، بحثا برین جلو تا جمعش کنیم.
اگر در فضایی که مدرنیته بر ما تحمیل کرده است این بازگشت رخ ندهد، گرفتار توقف میشویم.
یعنی مدرنیته کاری کرده است که ما این بازگشت برامون پیش نیاد. میگه اگه پیش نیاد گرفتار مدرنیته باشیم، ما دیگه ادامه انقلابمون مشکل میشه، مجبور میشیم که با مدرنیته جلو بریم. این که دیگه ادامه انقلاب ما نیست. بفرما.
و راه امیدوار بودن به آینده خود را از دست میدهیم و در بند ایدئولوژی های زمانه میافتیم. باید جهان زعمای دین را بشناسیم و به نیات آنها توجه کنیم تا میان حال و گذشته گفتگوی واقعی صورت گیرد.
این نکته باز مهم است، همه اندازه دقت کنید. تا میان حال، الان میان حال و آینده اطلاع هست، گفتگو نیست. شما الان با مرحوم آیت الله کاشانی یا مرحوم مدرس گفتگو باید پیدا بتونیم بکنیم و میشه. بفرمایید.
حرکات عالمان دین را باید در تاریخ خودشان و با روحی که در آن حرکات و با روحی که در آن حرکات جاری بوده است بنگریم. اجازه دهید بنده قبل از آن که به موضوع تفقه در دین
میخواید همینجا نگه داریم بحثا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله.